گیرد این واژه ها آواز شد با تو. سرباز آرامش کجا رفتی؟ این قصه ها آغاز شد با تو. تو آتشی در سینه پنهانی، هر باد خاموشت نخواهد کرد. از خود گذشتی مثل رود از دشت، دنیا فراموشت نخواهد کرد. تا در وطن افسانه میماند با قصت، هر روز دلتنگیم بعد از تو. ما هم موج طوفان زاد بعد از تو، ما هم صخره و سنگیم. تا در وطن افسانه میماند با قصت، هر روز دلتنگیم بعد از تو. ما هم موج طوفان زاد بعد از تو، ما هم صخره و سنگیم. ابر سنگین بهار آور، باران شدی بر شهر باریدی. این قصه پایان عجیبی داشت، طوفان شدی در شهر پیچیدی. موجی که از طوفان برآید ساحل آرامش ندارد، هر دل سپرده روز آخر. در عاشقی جان می سپارد، در عاشقی جان می سپارد.
عصر شما بخیر باشه عزیزان شنونده. یاد ایام رو میشنوید از پخش رادیو اقتصاد. در این برنامه و در ادامه چهار برنامه قبل جناب زهروند مهمان ما هستند. آقای زهروند، در برنامه قبل درباره موضوع کارآفرینی صحبت کردیم، کل برنامه چهارم ما به موضوع کارآفرینی اختصاص داشت. هم اگر که نکته باقی مونده باشه استفاده میکنیم، همین که سه محور رو از برنامه اول صحبت شما من یادداشت کردم، چون برنامه آخر هست حتما میپرسم که در قالب این جنبندیتون برای کارآفرینی پاسختون رو داشته باشم. قرار بود که صحبت بکنید از برنامه اول، برای همین من نوشتم که اشاره داشتید که باید در مورد این صحبت کنیم که چطور کار باعث رشد و تعالی یک فرد میشه و کسی که به سمت کار میره، به سمت کارآفرینی میره، به دنبال اشتغال هست، باید به این توجه کنه که فقط به دنبال کسب درآمد نباشه و تأمین مالی در سایه قناعت رو بهش توجه داشته باشه. این سه محور رو در ادامه بحث کارآفرینی خدمتتون هستیم.
خب چون برنامه آخر هستش، من قاعدتاً به حسب نوع کار و تجربه‌ام ده‌ها بعد برنامه باشه اینو باز کنیم. من سعی می‌کنم که یک مرور کلی داشته باشیم. ببینید، دو تا نگرشه. یک نگرشی که عرض کردم سکولار هست، که فقط مسئله رو بر اساس کسب می‌بینه، و یوتیلیتاریسم و ماکسیمایز کردن و حد اکثر کردن مطلوبیت. یک تفکر دیگری است که ما پرچم دارش هستیم، که تفکر ولایی هست، یعنی حضرت حق رو در واقع ناظر و مدیر بر کلیه رفتارهای خودمون میدونیم و سعی میکنیم که جلوه‌ای از اراده حضرت حق باشیم. و بعدم که فرصت این حیات مادی رو هم فرصتی است برای ایجاد تغییرات کیفی در روح و جسم خودمون، که بتوانیم برای ادامه حیات جاودان آمادگی بگیریم. کار جوهر کمال دیده میشه، در اینجا یک مؤلفه صرفا اقتصادی نیست که بتواند توسط سرمایه جایگزین بشود. این نکته است. نکته دیگری که در اینجا باز اهمیت داریم که ما در این نگرش سر سفره رزاقیت حضرت حقیم. بس بنابراین من نمیدانم که این کاری که دارم میکنم نتیجه چه خواهد شد. ما مأمور به ادای تکلیفیم در همه حوزه ها، از جمله در این حوزه. چرا من باز اینو دارم میگم؟ به حسب باز نوع مطالعاتم و بررسی هام کاملا پوزیتیویستیک دارم میخوام صحبت بکنم. یعنی جهانی که امروز ما درش قرار داریم یک جهانی هستش که بزرگترین معضلش عدم قطعیت نسبت به آینده است. اینو من نمیگم، همه دنیا میگن، جلق زردها دارن میگن، بیش از شاید بگم 70% جمعیت جامعه جهانی دارن میگن، و هر چقدر شما برخوردارید کمتر میشه، عدم قطعیتت بیشتر میشه. حتی ثروتمندا اگر ثروتی رو جمع میکنن، توجیه ثروتشون به خاطر عدم قطعیت نسبت به آینده است. میگه چرا؟ میگه میخوام که آیندهمو تضمین کنم. ببین بیمه چی به شما میگه؟ تضمین آینده. یعنی چی؟ یعنی آینده نمیدانیم چیست. و چون نمیدانیم چیست و امروز روندها به گونه ای است که تیرگی این آینده رو بر ما بیشتر کرده، ناامنی رو بیشتر کرده، و این خودش بیشتر عدم تعادل رفتاری و آرامش درونی رو دامن میزنه. اینا نکات مهمی است. حالا همین رو قرآن 1400 سال پیش بهش اشاره داره. آیه صریح داره اینو میگه. من حالا شمارش رو نمیدونم. میفرماید که هیچ کس نمیداند که فردا چه به دست خواهد آورد و هیچ کس نمیداند که فردا در چه سرزمینی خواهد مرد. این عدم قطعیت نشون میده که عالم وجود، عالم امکان به خاطر اینکه همه جامد و دارای حیات در حال تغییر هستند، برای همدیگه در واقع زیغ ایجاد میکنن. رشد این یکی فضا میخواد، همه دارن رشد پیدا میکنن، همه فضای رشد میخوان و تنگنای رشد برای دیگری مشکل ساز میشه. به همین خاطر هستش که شما بایستی توکل پیدا کنی، اتکال پیدا کنی به حضرت حق، بگی من تلاشمو میکنم، تو کمکم کن. این اتکای به حضرت حق هست که به شما آرامش میده و امیدواری ایجاد میکنه. باز در قرآن صریحا عنوان میکنه که ما برخی رو رزقشون رو وسیع و برخی رو تنگتر برای آزمون، و نشون میده که حیات مادی ما برای آزمون هست، برای ایجاد دستیابی به تغییراتی است که برای حیات جاودان بیس و زیربنا هستش. این روی کرد به شما آرامش میده و شما کارت رو انجام میدی به نحو احسن، نحوی که رضای حضرت حق رو کسب میکنی، اوکی رو از او داری میگیری. حالا در حالت عادی هم شما نگاه میکنید، ذات حکمرانی برای چیه؟ حکومت برای چیه؟ حکومت ها کار ویژه شون این هستش که حقوق اساسی رو و احتیاجات اولیه افراد و جامعه رو تامین بکنن، مثل سلامت، مثل تحصیل، مثل امنیت جانی، مسکن و و و اینو هست دیگه. مشکلی که امروز جامعه جهانی باش مواجه هست، یکی در بخشی از دولت‌ها مسئله نحوه تخصیصه. دولت‌های در حال توسعه هم در تخصیص مشکل دارن، هم در نحوه توزیع. کشورهای توسعه یافته الان مشکل عمده‌شون نحوه بازتوزیعه. تخصیص رو خوب انجام میدن، افیشنت کار میکنن و منابع رو جوری انجام میدن که بیشترین آتپوت و بهره‌وری رو داشته باشن. اما مشکل بعدی که پیش میاد اینه که خب برخوردارا کیان توش میمونن، چون مسئله بازتوزیع اینجا گرفتاری ایجاد میکنه. تفکر ولایی همسو با توزیع، تخصیص مسئله بازتوزیع هم داره، توزیع و بازتوزیع هم داره. این هنری است و این قابلیتی است و این تنها در واقع کار ویژه‌ای است که آموزه‌های دین اسلام میتونه داشته باشه. تفکر ولایی، یعنی در سایه ولایت حضرت حق است که تکاثر ثروت ممدوح نیست، تولید ثروت ممدوحه. و شما در تولید ثروت هست که میتوانی قابلیتت رو نشون بدی، نه در تکاثر ثروت که میشه از هر راه. و کار در واقع محور اصلی است در دستیابی به ثروت و تولید ثروت. حالا این که این رو شما داشته باشی، میگه نه، این رو توزیعش هم توسط فرد ثواب داره و ممدوحه. حالا حکومت که قطعا باید این کار انجام بده، یعنی در شکل اقامه قسط و عدل. یعنی چی؟ یعنی فرصت‌های برابری رو که برای همه آحاد مردم باید فراهم بکنه. لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها، میگه هر نفسی مکلف است در برابر آنچه که من به او داده ام نباید ما مانع و راده در دریافت های اولیه باشیم. حکومت بایستی در واقع حکومت دینی بایستی اراده حضرت حق رو در واقع نمایندگی بکنه در ایجاد توزیع و در دادن فرصت های برابر و افراد بتونن در موزه خلیفت اللهی خودشون رو بازیابی کنن. به این حرف های وقتی میگیم ایدئولوژی باید عملیاتی بشه. همه جوامع متأثر از ایدئولوژی هستن. امروز آنچه که ما در محیط بین الملل داریم میبینیم چالش کارآمدی و یا عدم کارآمدی بین ایدئولوژی ها و رویکرد هاست. انسان بیرون از ایدئولوژی اساسا در گروه وارد نمیشه. باز در قرآن به این استناد داره. هر انسانی در گروهی روان است و همه جهادها به سمت من است. ببین این آیات قرآن دقیقا شما امروز جامعه شناسی رو نگاه میکنیم این 1400 سال پیش بیس کار اینجا به شما ارائه کرده. بنابراین این بحث کار از نظر من بسیار بسیار مهمه و نقشی که حکومت میبایست در فراهم کردن زمینه شغل پایدار و شغلی که فرد بتواند خودش رو در اون بازیابی بکنه باید روش تلاش بکنه و برابری و برادری و فضای اخوت اون روی کرد و اون آرمانی است که قرآن و سنت رسول الله همواره دنبالش. این مدینه النبی ناظر بر چیست؟ ناظر بر استقرار اون فضای اخوت و برابری و برادری است در بین مهاجرین و انصار که شکل گرفت. ببینید اینها نکاتی است که متاسفانه در ساختار حکومت مخفوله. یعنی
اگرچه به عنوان ایدئولوژی پذیرفته شده برایش تاکید میشه و برش تاکید میشه و همین دلیل هم مورد هجمه قرار گرفتیم.
احسن تو. یعنی ببینیم ما داریم هزینه های چیزی رو میدیم که متاسفانه برخورداریش رو نداریم. یعنی داریم میگیم گفتمان چند جانبه گرایی، داریم میگیم نه شرقی نه غربی. خب باشه، چرا این در صحنه میدانی عملیاتی نباید بشه؟ آنچه که قاسم رو قاسم کرد، میخوام پلی بزنم، این بود که این روی کرد و این باور رو در حوزه یک مسئولیت خودش عملیاتی کرد و دیدیم همه کم من فعت قلیله غلبت فعت کثیره به اذن الله. کم بودن اما کار بزرگی کردن. ببینید مثلا تهرانی مقدم چیکار کرد؟ قلیل بودن. کی باور میکرد بتوانیم به یک چنین تکنولوژی بالایی در تولید موشک‌های نقطه زن دست پیدا کنیم؟ تصورش نمی‌کردن. اما امروز چی شد؟ با اراده و رویکرد و تفکر ولایی توانستن این کارو کردن و ما نشون دادیم که هر کجای که این تفکر بر ما حاکم شد توانستیم و ما میتوانیم در جبهه در جنگ چگونه تونستیم در مقابل همه ارتش‌های دنیا بایستیم. با همین رویکرد و با همین تفکر بود. و ملت وقتی ولایی میشه، خدایی میشه و میاد تو این صحنه، اون کاری که کسی نمیتونه تصورشو بکنه تیل ارزم خواهند کرد. بنابراین من میخوام بگم که امروز روز اثبات کارآمدی تفکر ولایی است، پذیرش ربوبیت حضرت حق و در کلیه شؤون اجتماعی فردی و جمعی ما هستش. از این زاویه چون گفتی جلسه آخره دارم کلیات و نگاه کلان رو میگم، ولی میرفتم باز تو سنگ و فیروزه و ساختن سازه آهنی و اینطور قضایا، چون اینا رو من در زندگی شخصی خودم تجربه کردم. هر کجا که در واقع این تفکر بر من حاکم شد اراده در من رشد کرد. یعنی کاری نبوده که اراده کنم نتونم انجام بدم. زمانی که من میگم به عنوان یه دیپلمات اراده کردم که صلح رو بیارم در صحنه افغانستان، خدا این برکت رو به من داد و من انجام دادم و همین آقای خلیلزاد و آمریکایی ها منو تحسین میکردن، میگفتن این فکر رو کی تونسته اصلا شکل بده و اجرای عملیاتی بکنه و منتج شد به کنفرانس بن که البته من مخالف بودم، قرار بود کارهای دیگری بشه. اما در مجموع
حرف شما روی اراده است.
اراده است. یعنی اراده رو شما وقتی که وصل میشی به آب کور تموم کار. ببین یه فردی یه نقطه‌ای، ولی وقتی میای به دریا وصل میشی، وقتی به حضرت حق میخوای ارتباط بگیری و میگی میخوام سرباز تو باشم، میخوام تجسم اراده تو باشم، این بنابراین دیگه و تتنزل علیهم الملائکه، ملائک رو بر شما نازل میکنی. این وعده الهیه. حیث من لا یحتسب، از جایی که نمیدونی چگونه هست اصلا بر تو فرو میریزه اندیشه، ایده، تر و حتی ممانعت میکنه از حوادثی که شاید اون موقع برای تو نفع نداره و جلوشو میگیره. ببینید اینها خروجی های این اندیشه و این تفکره که من بعضی وقتا افسوس میخورم و متأثر میشم که چرا این عمومیت پیدا نکرده در ساخت حکومت. چرا ما باید امروز مشکل مالی، سیاست پولی، سیاست اقتصادی، معاش مردم، بیکاری، اصلا اینا قبیح دور است از تفکر ولایی. این اقتصاد مقاومتی که حضرت آقا مکرر برش تاکید دارن یه شاخشه در فرهنگ مقاومتی همینه. هر کجا شما مسئله رو خوب فهمیدی و تلاش کردی برای حل مسئله، مفهوم مقاومت اتفاق میفته. مقاوم کسی است که مسئله محوره. مقاوم کسی است، مقاوم فعال کسی است، مقاومت فعال چیزی است که شما در مقام حل مسئله بر بیاری. وقتی مسئله رو حل کردی، بنابراین به خروجی مقاومت رسیدی. حالا گام بعدی مسئله بالاتره. انسان بیرون از مسئله نمیتونه باشه مگر انسانهای منفعل، و ما برای انفعال ساخته نشدیم. رشد و کمال و بقای ما در گرو چیست؟ مواجهه با مسائله، تعریف مسائله و حل مسئله. هیچ مسئله لاینحل وجود نداره جناب حسین و قابل حله. و من در تجربه خودم، باز تجربه بود، من وقتی که زلزله بم اتفاق افتاد خیلی ناراحت بودم که چرا ما بایستی با این همه قابلیت‌های تکنولوژیکیمون، با این همه ثروت، با این همه موقعیت، یه دفعه راحت مثلا بگیم 50,000 نفر شهروند ما رفت زیر آبان. من غیرت ملیم، غیرت دینیم اصلا منو به هم ریخت. و در مأموریت ایتالیا یه بخش کارمو گذاشته بودم برای اینکه ببینم ایتالیایی که دائما رو خط زلزله است، دائم داره تکون میخوره، چرا بس اونا فرو نمی‌ریزن؟ هفته اونام اتفاقاتی براشون افتاده تو بخش تاریخیشون، اما در حالت عادیشون راحته. چرا ژاپونیا تا 8 ریشتر زلزله رو دارن دائم تحمل میکنن؟ ما کمتر از اونایی مگه؟
به چه نتیجه رسیدین؟
به این نتیجه رسیدم که الان منابع جوری است که من چند تا کارخونه رو رفتم اونجا دیدم که میتونست اگر سه شیفت کار میکرد در سال 15,000 میتونست خونه به ما بده، خونه ضد زلزله. بعد حساب کردم خب اگر ما اینو بخوایم بیاریم باز در حدود 10-15 میلیون یورو هم پول میخواد. 10,000 تا کجا؟ ما چند میلیون خونه میخوایم. و این خونه هایمون هم که الان داریم میسازیم عمدتا دیدین که میگن عمر مفیدش 20 ساله. من توی تازه اروپا و ایتالیا میبینم که خونه بالای 200 سال 300 سال دارن نماش رو حفظ میکنن، توشو بازسازی میکنن، دارن زندگی میکنن. اصلا اینجوری نیست. بنابراین ما اصلا نظام مهندسیمون رو باید تغییر بدیم. اصلا نوع نگاهمون رو در واقع نقشه شهری و نوع چیدمان شهری باید تغییر بدیم. خیلی شکل شهرمون بی ربطه، اصلا با هیچ فرمتی نمیخونه. شما الان یک
رغم اینکه یک سابقه طولانی در معماری داریم،
ببین ما الان هر چی که داریم، ببینید دوره قاجار رو نگاه میکنید یه نظمی داره، ساختمانای دوره قاجار، دوره صفوی، اینا
شاهکاری دارید
میبینید. پهلوی اول رو خب ما بعضی بناها دیدیم بدک نبود. مثلا ما تو همین دبیرخانه شورای امنیت یه ساختمون داریم این و که مال پهلوی اوله. بعد این ور رفتیم یه چیزی ساختیم، یه چیزی هم چین
نتراشیدیم. آخه مرمر رو میفرمایی؟
نه همین دبیرخانه شورای امنیت کنار منطقه ریاست جمهوری.
درست.
خب اینو وقتی شما نگاه میکنید، بعد آرامشی که به شما میده. شما این بناهای تاریخی خونه های بمو رفتین دیگه، شبی اگه توش بخوابید، من اسمش رو گذاشتم آرام سایشگاه. یعنی وقتی میخوابی اون تاق رو نگاه میکنی، اون محیط رو نگاه میکنی، دیدم چقدر عالیه. خلاصه مجموعه اینا میدونی من رو به چی رسون؟ خودم یه طرح ابتکاری زدم، یه سازه فولادی رو درست کردم. گفتم ببینید، نمیخوام من اینجا بشه سوئیس، من نمیخوام بشم مثلا ایرلند، نمیخوام بشم ایتالیا، من میخوام ایران باشم. میخوام بوم شناسی مال خودم باشه، زیبایی شناسی مال خودم باشه، متناسب با شرایط اقلیمی خودم خونه بسازم. فقط میخوام که ناموسم، ملتم، مردمم امن باشن، شب که میخوابن یه دفعه این آوار نریز رو سرشون، راحت از بین برن. چیکار باید بکنیم؟ خیلی فکر کردم، خیلی رسیدم به یه فرمت قشنگی و سازه‌ای رو درست کردم که با مفصل فولادیه، خودش هم تیراهنه. و بعد این رو یه چند روزی هم از آقای جلیلی رئیسمون بود مرخصی گرفتم، گفتم میخوام این کارو بکنم. پولم نداشتم، قرض از ایشونم گرفتم، رفتم و یه هفته تو بازار آهن مکان نشستم و اینا رو، آهن رو خورد کردم و شکل دادم ایدم رو. یعنی این نبود که فقط رو کاغذ بیاد، عملیاتی کردم. یه باغچه کوچولی هم دارم، رفتم توش نصب کردم خودم با دوتا کارگر، صبح تا ظهر یه طبقه رو تموم کردم. و هر کی هم دید گفت آخه این چیزی، گفتم ببین من قول میدم بالای 7 ریشتر تحمل میکنه. اخیرا هم باز اینو من بردم در مرکز تحقیقات وزارت مسکن هم اینو نشون دادیم، تایید گرفتم و ثبت اختراع کردم. مال من نبود، ایده از خدا خواستم. خیلی میگم چند سال روی این فکر کردم و رسیدم به اینکه گفتم ببین یه بدن، یک مرغ شما الان میخری، ببینید همه جور نرمه دیگه، اما نمیتونی وقتی نپخته بازوشو ازش جدا کنی، از مثلا رونشو یا بالشو جدا کنی راحت. مفصل اینو بعد جوری نگه میداره. این سازه رو جوری طراحی شده به نظر من که تا میشه شاید، اما جدا نمیشه، مثل همون مفصل است. اتفاقا یه جلسه اخیری هم باز دوباره در وزارت مسکن داشتم که اونجا اساتیدی بودن، یک دو تا راهنمای دیگه هم باز به من کردن، اینو تکمیل ترش هم کردم. فقط میگم نه پول دارم نه امکانات دارم، و این جوری هستی که میشه در سال 1 تا 2-3 میلیون خونه ساخت. باز ایده من به این خاطر بود خونه باید یه طبقه دو طبقه باشه. وقتی شما تو اروپا داری با هواپیما میری میبینی توزیع نرمال داره خونه ها، نیومدیم یه جا شهرک درست کنیم انبوه ساختمون و از شغل جدا باشه. هر کجا مزرعه است تو دل مزرعه، هر کجا محل کاره تو کنار کارگاه. با این رویکرد گفتم ما میتوانیم با این همه زمین که داریم، با این همه معدن که داریم، یه خونه خوب و در شأن رو ما افراد بدیم. خودش ورداره بره کاتالوگش هم بهش میدیم، میگیم آقا تونه چجوری صبح تا ظهر نصبش کن. اتفاقا در یه طبقه شناژ هم نمیخواد، شما هم که زیر ساختشو با متریال عادی سیمان بریزی سفت کنی، اینو میذاری هیچ از سازش از خود تیراهنه. بنابراین این رو در واقع این ایده رو من بهش رسیدم و دیدم که میشه خانه رو اولندش در کارخونه به صورت انبوه تولید کرد. میتونیم انبار بکنیم که اگه روزی روزگاری مورد حمله قرار گرفتیم، اگه روزی روزگاری زلزله شد، در کوتاه‌ترین زمان به هر فرد یه خونه بدیم، بگیم برو لودر بذار پاک کن، اینو بذار سر جاش نصب کن. چون میدونی که بعد ساخت خونه خیلی مشکله. این خونه جوری هستش که سازت که کامله به آهنیه، میتونی با سنگ بچینی، سقف میتونی با چوب بذاری، میتونی با تیراهن بذاری، میتونی مدل اروپایی بسازیش، میتونی با گل بسازیش، هیچ مشکل دیگه نداره. مهم اینه که سازه فولادی داری که زلزله اینو نمیتونه تخریب بکنه. زمین که با بومشناسی ما در واقع جوره،
همخوانی داره.
ارزشش هم هزینه خود این سازه در حد همین کانکس هاییست که ما دادیم. ما تو کانکس زندگی بکن نیستیم. خونه هایی که الان میسازن تو اروپا تو آمریکا هم ساختن، یه طوفان میاد میبرتش، نه، مردم میخوان خونه تیراهن باشه، خونه رو تیراهنی درست کردم. و این فقط نیاز هست که یه کسی بیاد سرمایه رو بذاره. حتی ما میتونیم خونه برای سوریه صادر کنیم، برای عراق صادر کنیم، هر کجا که ویرانی شده، هر کجا که نیاز دارن، میتونیم به ونزوئلا صادر کنیم که اینا سریعاً یه دفعه زندگیشون از این رو به اون رو بشه. خیلی کار تحول زاییه،
سریع به ثبات میرسونه، به آرامش میرسونه.
این ایده رو من الحمدلله به ثبت رسوندم.
و حالا نه فقط تو این شرایط، مثال هایی که زدین، چه به خدا نکره زلزله، چه شرایط دیگری، کشورهایی که نام بردید. بله سیل، ابتدای سال 98 این مشکل رو داشتیم، سال قبل در کرمانشاه این وضعیت زلزله رو داشتیم، یا کشورهایی که نام بردین. جدا از اینها، همین نمونه های انبوه سازی که میخواد انجام بشه و داره انجام میشه و سالها افراد در نوبت میمونن، همینطور هزینه باید پرداخت بکنن و هنوز تکلیفشون روشن نشده.
میبره. بعد ویژگی دیگه اینه، از همیشه من مادری دارم 80 خورده سالشه، پای تلویزیون نشسته، همیشه نقدم میکنه، منتقده، میگه خب نمیشه شما این خونه های مردم رو همین قبل از اینکه خراب بشه نو کنی که بس خراب نشه سرشون، حتما ما باید مصیبت بکشیم. به حرف قشنگیه. با این کار شما میتونه همه خونه هایی که الان قدیمی ان، روستایی ان و ارزش مقاومت ندارن، این رو سریع بهشون بده و با یه هزینه کم. یعنی من یک سازه رو الان با قیمت امروز با 20 میلیون میدم میره 80 مزیر بنا با 20 میلیون
با قیمت امروز، شرایط امروز،
با شرایط امروز میدم خودش بره نصب کنه. جمعا با 50 تومن میبینی یه خونه خوب درآورد، 80 90 متری خوشگل. یه زن و شوهر الان میخوان برن کار کنن، شما کافیه 1000 متر بهش زمین بدی. خب من توی 1000 متر زمین انقدر الان سیب تولید کردم و میکنم که معمولا میبرم به همه در خونه ها میدم، گردوی سال خودم و چند تا از آشناها رو دارم. ببین میخوام بگم وقتی شما آمدی با کاسه آب میدادم اینا رو، نگه داشتمشون و رسیدم به جایی که الان داره ثمره میده. خب بنابراین شما میتوانی با این همه زمینی که داری، با دادن یه خونه قشنگ، یه زن و شوهر میرن اونجا وای میستن، زندگیشون رو شکل میدن و از اینجا کار و فعالیت شروع میشه که من طرحی دارم برای حتی مزارع نواری.
یعنی چی؟
یعنی میتوانیم همین خونه ها رو بهشون بدیم، پشت سرشون یه نوار طولانی باشه به اندازه 10 متر برو به مثلا 100 متر 200 متر و اینا، مثلا این تعداد بهشون گردو میدیم، این تعداد بهشون زیتون میدیم، خونش هم جلوش هستش. یه مدرسه هم داریم، همونجوری که اروپایی‌ها شما میگن مدرسه داره، یه دونه درمونگا داره، یه سوپرمارکت خوب داره و مردم دارن کارشون انجام میدن. همه علاقه ندارن بیان تو تهران بشینن پای نمیدونم اینترنت و غیره و زالک و طرف از روستا اومده توی پراید شب تا صبح داره بدبخت میخوابه. آخه این خالی کردن روستاست. اگر قرار بشه ایران آباد بشه، اگر قرار بشه ایران توسعه پیدا بکنه، باید از روستا کلید بخوره. روستای شیک میخوایم، روستای امن میخوایم، روستای مدرن میخوایم که بعد شهر از قبل روستا بتونه ادامه حیات بده.
اراده به اضافه صبر به اضافه خلاقیت،
احسن، و از همش بالاتر ایمان به ولایت. ولایت هم که من عرض میکنم
اما آیه معروفه و من یتق الله،
اینه به حال شما یکیش این هستش، ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. وقتی شما ربوبیت رو پذیرفتی و متوجه شدی که هیچ پدیداری بر پدیدار دیگری تسلط ندارد، انما انت مذکر لست علیهم بمسیطر، به پیغمبرش میگه و خدا میخواد که با تک تک افراد با پدیدارهای خودش طرفه، میگه با منه، رزقش هم با منه، ولی امر من هستش که میاد در واقع آیات رو و سنت رسول الله رو برای من یادآور میشه و خط رو و راه رو به من نشون میده، و الا در این مسیر من هستم و خدای خودم و اوست که از او رزق میخوام، از او سربلندی میخوام، از او سلامتی میخوام. و اذا جاء اجلهم لا یستأخرون ساعة ولا یستقدمون. وقتی اجلت برسه شما دیگه لحظه ای عقب و جلو نمیشه، چشمت اگر باز باشه فرصت بستن نداری و اگر بسته باشه فرصت باز شدن نداری. ببین اینها یک پکیجه، اینا همون پارادایم فکری، زیستار فکری است که شما رو در دنیای جدیدی وارد میکنه و این دنیای جدید قطعاً در تعارض با آنچه که تا حالا طی شده تو دنیاها نیست، ضعف‌های اونها رو نداره و الا رفاه، امنیت، آرامش، پیشرفت و زندگی راحت. اگه زندگی تو نتونی راحت بکنی، بهشتی هم در کار برای تو نخواهد بود، تو اونجا هم مشکل خواهی داشت. تجربه بهشت رو باید اینجا به دست بیاری و ما باید از جهنم امروز خودمون رو دور کنیم و بهشتمون رو، حیات طیبه رو به دست بیاریم. ببین تجربه حیات طیبه در اینجاست، زیر ساخت بهشت و جهنمون رو اینجا میسازیم و این روی کرد کار و کرد و کارآمدی دین رو بر پایه هنجارهای ثابت به ما یادآور میشه. ببینید غرب دوچار نسبیگرایی است، والا ما نفی علم نمی کنیم، همون همش یه علمه، نفی اینو می کنیم که هنجارها رو او به ما میده، در حالی که اونا هنجارها رو خودشون میدن، شاخصها خودشون هستن و شاخص وقتی انسانی شد، متر وقتی انسانی شد، همین فضاحتی میشه که امروز دنیا باهاش مواجه است که بیش از نیمی از جمعیت جهان امروز مشکل غذا و امنیت و بهداشت و خیلیشون هم میگن سر گشنه به بالی میذارن. برای تغییر این وضعیت میبایستی بیایم در پارادایم تفکر ولایی خودمون رو در محضر او ببینیم، قطعاً باب رحمت او باز و دریای بیکران از رحمت به سوی ما سرازیر خواهد.
خب در زمانم رو پایان هست، شاید عزیزی که الان شنونده بحث ما باشه این ذهنیت براش ایجاد بشه که من مثلا یک ایده اقتصادی، یک ایده کارآفرینی دارم، ارادهش رو هم دارم که انجام بدم برم جلو، انشالله که ایمان به ولایت هم که اشاره کردید هست در همه ماها، اما شاید این ذهنیت، این تصور و یا این مانع از نظر اون فردی که میخواد کارآفرینی داشته باشه ایجاد بشه که دولت به معنای عام، حاکمیت باید شرایط رو براش فراهم بکنه، شرایط رو براش تسهیل بکنه، تسهیلات رو براش ایجاد بکنه، تسهیلات نه فقط بحث وام دادن و بحث مالی، فضا رو براش باز بکنه. این نگاه رو چقدر قبول دارید؟
ببینید یه بخشش خب قاعدتا در یه سری مسئولیت‌های حاکمیتیه که این حرف درست، بایست دولت یه دولت ولایت مدار و انقلابی باشه، چون میدونی که وقتی شما این تفکر رو پذیرفتی در شما انقلاب به وجود میاد و بعضیا انقلاب رو به عنوان یک اتفاقی که سال 57 افتاد تموم شد میبینن و برخی